در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 20 آذر ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 11 ماه دسامبر سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز، عزیزان شنونده، هم شب و هم روزتان بخیر. الهه روانشاد هستم و شما را در طول برنامه همراهی خواهم کرد. هرچند ثانیه هاییست که روز جهانی حقوق بشر رو پشت سر گذاشتیم، اما در این مجله نیمه شب نگاهی ویژه خواهیم داشت به روزی که پشت سر گذاشتیم. امشب به همین مناسبت مجله نیمه شب 90 دقیقه‌ای خواهد بود و در بخش آخر نگاهی مستقیم خواهیم داشت به مقوله حقوق بشر به ویژه در ایران. اما نخست در این نخستین بخش بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکار سخت کوشم که از عصر تا به حال بی وقفه و یک نفس با شما بوده، وحیده پوراستاد.
شب خوش شنوندگان رادیو فردا. مراسم رسمی اهدای جوایز صلح نوبل به سه زن روز شنبه در اسلو نروژ برگزار شد. الن جانسون سرلیف، رئیس جمهوری لیبریا، لیما باوی، فعال صلح و از رهبران حقوق زنان در لیبریا، و توکل کارمن، فعال حقوق زنان در یمن، 1,480,000 دلار جایزه صلح نوبل را همراه یک مدال طلا و دیپلم صلح دریافت کردند. کمیته نروژی اهدای جایزه صلح نوبل هنگام اهدای جوایز این زنان را نماینده یکی از مهمترین نیروی محرکه تغییر در جهان امروز، مبارزه برای رعایت حقوق بشر در کل و برابری جنسیتی و صلح به طور اخص توصیف کرد. نشست مجمع 2000 با عنوان دموکراسی و حقوق بشر در آسیا روز یک شنبه در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار می شود. واسلاو هاور، رئیس جمهوری سابق چک، دالای لاما، رهبر بودایان تبت و شیرین عبادی از برندگان جایزه صلح نوبل همراه چهره‌های دیگری چون برنار گوشنر، وزیر خارجه سابق فرانسه در این نشست سخنرانی می‌کنند. برگزاری اجلاس امسال مصادف است با اولین سالگرد اهدای غیابی جایزه صلح نوبل به لئو شیاباو ناراضی چینی. نشست سالانه مجمع 2000 از 14 سال پیش در پراگ برگزار می شود. رابرت موگابه، رئیس جمهوری 87 ساله زیمبابوه، قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شود. آقای موگابه به هواداران خود گفت تا زمانی که غرب به تحریم حکومت او ادامه می دهد از سمتش کنارگیری نخواهد کرد. حزب زانو پی اف، حزب رابرت موگابه، رسما او را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آینده کرده است. انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه باید 2 سال دیگر برگزار شود، اما حزب موگابه نگران کهولت سنی اوست که در آن موقع 89 ساله خواهد شد و میکوشد انتخابات را سال آینده برگزار کند. موگابه 31 سال است که قدرت را در دست دارد. خانواده رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، میگویند روز 17 آذر ماه موفق شدند با او در بند 209 زندان اوین ملاقات کنند و مشاهده کردند که این زندانی پس از نزدیک به 3 هفته اعتصاب قضا به شدت ضعیف شده و نیاز به انتقال به اورژانس دارد. به گفته خانواده آقای شهابی، به رغم نامه دادستانی در مورد لزوم انتقال او به اورژانس، این کار هنوز انجام نشده و به آنها گفته شده است که آقای شهابی احتمالاً روز یک شنبه 20 آذر به اورژانس منتقل می شود. سخنان نیوت کینگریش از نامزدهای جمهوری خواه در رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره فلسطینی‌ها با انتقادهای شدیدی مواجه شد. نیوت کینگریش در مصاحبه تلویزیونی گفته است که در دوران امپراتوری عثمانی کشوری با نام فلسطین وجود نداشت، بلکه همه ساکنان این مناطق به عنوان اعراب شناخته می‌شدند و عنوان فلسطینی عنوانی ساختگی است. کارل لوین، سناتور دموکرات، این گفته گینگریش را تلاش برای جلب توجه به خود توصیف کرده و افسوده است که دولت اسرائیل و بخش بزرگی از مردم این کشور فلسطینی ها را به رسمیت می شناسند.
سپاسگزارم وحید پوراستاد بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله امشب 90 دقیقه ای داریم. نخستین تظاهرات سراسری و قانونی در روسیه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل برای شرکت در نشست مجمع 2000 با نام دموکراسی و حقوق بشر در آسیا در پراگ است. مستقیم و زنده با او گفتگو خواهیم کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید با تکنولوژی فوق پیشرفته می توانند اسناد و اطلاعات هواپیمای جاسوسی آمریکا را رمزگشایی کنند. با یک کارشناس دفاعی و استاد کالج نظامی گفتگو کردیم.
اینکه ایران قادر هست، بایستی به انتظار نشست و دید که آیا چون این کاری رو میتونه بکنه. فکر میکنم که الان به اون مرحله از پیشرفت تکنولوژی نرسیدیم.
برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، حرف و حدیث و حکایت بسیار است، اما فعلا به همین ها اکتفا میکنیم. همراه ما باشید همچون همیشه. مخالفان در روسیه روز شنبه نخستین تظاهرات سراسری و قانونی خود را برای اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور برگزار کردند. مخالفان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی در این کشور هستند. برخی ناظران اعتراض‌های روز شنبه را بزرگترین تظاهرات در این کشور در یک دهه گذشته توصیف کردند. بیشتر بشنویم از کیوان حسینی از رادیو فردا.
6 روز بعد از برپایی انتخابات، هزاران معترض در مسکو جمع شدند تا به نتایج انتخاباتی اعتراض کنند که حزب حاکم، یعنی حزب روسیه متحد، توانست در آن پیروز شود. پلیس روسیه میگوید تعداد معترضین روز شنبه 15000 نفر بوده، اما برخی منابع مستقل میگویند نزدیک به 100000 نفر در این تظاهرات شرکت کردند. بر اساس مجوزی که دولت روسیه در اختیار مخالفان قرار داده بود، آنها می توانستند تظاهراتی با حضور حداکثر 30000 نفر برگزار کنند. یکی از معترضین لیدیا 29 ساله است که به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت برای اعتراض به کلاهبرداری و تقلب در انتخابات به خیابان آمده است.
ما احساس میکنیم که اینجا اتفاقی تاریخی در حال وقوعه. ما تا حالا ندیده بودیم که این همه آدم بیان به خیابون و به شکل متحد در برابر بیشرمی و دروغهای خجالت‌آور مقاومت کنند.
سخنرانان در این تظاهرات خواستار تغییر ریاست کمیته مرکزی انتخابات، ابطال نتیجه انتخابات و برپایی دوباره آن شدند. میخائیل کاسانویوف، نخست وزیر اسبق روسیه، در جمع معترضین گفت اگر حکومت تا پایان سال انتخابات را باطل نکند، آن وقت ما میدانیم که در روز 4 مارس که روز انتخابات ریاست جمهوری است چه کار کنیم. ما نمیگذاریم پوتین پایش را در کرملین بگذارد. همه چیز الان در دست ماست. ایفگنی آلبات، سردبیر هفته‌نامه مستقل نیو تایمز، نیز از جمعیت حاضر خواست که برای رسیدن به خواسته هایشان عقب ننشینند.
ما باید امضا جمع کنیم، میلیون ها امضا، ده ها میلیون امضا برای ابطال نتیجه انتخابات. ما باید برای استعفای پوتین و مدودیف امضا جمع کنیم.
تلویزیون دولتی روسیه یک گزارش مختصر از این تظاهرات پخش کرد، اما به طور کلی رسانه‌های دولتی این اعتراض ها را پوشش ندادند. اولگ، یک مهندس 35 ساله کامپیوتر، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که مشخصاً از عدم بازتاب این تظاهرات در رسانه‌های دولتی خشمگین است.
ما می‌خواهیم که این اتفاقات به شکل بی‌طرف از تلویزیون پخش شود، چون چند روز است که تظاهرات برگزار می‌شود و تلویزیون مرکزی مطلقاً چیزی پخش نکرده.
البته این اعتراض‌ها در روز شنبه به مسکو محدود نشد و در شهرهای دیگر این کشور نیز مخالفان به خیابان آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نزدیک به 10000 نفر در شهر سن پترزبورگ که زادگاه ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودیف است، در اعتراض به انتخابات به خیابان آمدند. همچنین اولگ کوبچینسکی، گزارشگر بخش روسیه رادیو اروپای آزاد که در شهر بارنایول در سیبری در جمع مخالفان حضور داشته، مشاهدات خود را چنین توصیف کرد.
پلیس از مردم خواست که از تظاهرات فاصله بگیرند و قانون را زیر پا نگذارند. با این حال 1300 نفر در تظاهرات شرکت کردند. اول به شکل مسالمت‌آمیز بود. مخالفان خواستار برگزاری دوباره انتخابات بودند. اما ناگهان این موضوع مطرح شد که باید با مقامات محلی مذاکره کرد و مردم به سمت ساختمان دولتی حرکت کردند. با این کار تعداد پلیس بسیار زیاد شد و حالا پلیس از مردم میخواد که متفرق بشه.
در پی مخالفت‌های دنباله‌دار برخی گروه‌های سیاسی با نتایج انتخابات روسیه، خبرگزاری اینترفاکس به نقل از رئیس شاخه جوانان حزب راستگرای روسیه متحد گزارش داده که این گروه در پاسخ به مخالفان یک گردهمایی برگزار خواهد کرد. در تبلیغات دولتی گفته شده که در این گردهمایی تا 170,000 نفر شرکت خواهند کرد.
کیوان حسینی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همون گونه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل برای شرکت در نشست مجمع 2000 با نام دموکراسی و حقوق بشر در آسیا، اکنون در پراگ است. خانم عبادی هم اکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. خانم عبادی، بهتون سلام میکنیم و درباره علت حضورتون در پراگ و برنامه‌ای رو که دنبال میکنید مایلیم که از خود شما بشنویم.
سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز. من در پراگ هستم برای شرکت در فروم 2000. موضوع این فروم که توسط واسلاو هاول، روزنامه‌نگار، شاعر و نویسنده معروف چک پیریزی شده و هر ساله برگزار می شود، امسال موضوع اون بررسی وضعیت حقوق بشر در شرق آسیا خصوصا چینه و شروع کمپینی برای آزادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2010 که همکنون در زندان چین است.
خانم عبادی، برندگان جوایز نوبل هم در این کار با شما همکاری میکنن. چه تعداد از اونها اینجا هستن؟
چند نفر از اونها، از جمله شاخص‌ترینشون دالائی لاما، حضور دارند.
خانم عبادی، 8 سال پیش در چنین روزی و در چنین لحظاتی شما چند ساعتی بود که جایزه صلح نوبل رو دریافت کرده بودید؟ دقیقاً در چنین وضعیتی بودید. حالا بعد از گذشت این همه مدت، وضعیت حقوق بشر در ایران رو با توجه به اینکه لحظاتی پیش روز جهانی حقوق بشر به پایان رسید، وضعیت حقوق بشر رو در ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میشه و علت اون رو هم میتوانم ضعف پایگاه مردمی رژیم جمهوری اسلامی بدانم. حکومتی که خودش رو ضعیف میبینه دست به خشونت میزنه و طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران برای چندمین سال بیشترین ژورنالیست ها رو در زندان داره. یعنی این مقامی است که متاسفانه ایران چند سال همیشه در رده اول بوده. همچنین سانسور بسیار شدیدتر شده، برخورد با مردم و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران خیلی بدتر از سابقه و اوضاع حقوق بشر در ایران آنقدر بد بوده که در سال 2011 شورای حقوق بشر مجبور شد که برای ایران گزارشگر تعیین کنه.
خانم عبادی، کمیته نروژی نوبل در یک اقدام بی سابقه جایزه صلح نوبل امسال رو در اسلو به 3 زن اهدا کرد. 2 زن لیبریایی از جمله رئیس جمهوری لیبریا و یک فعال یمنی که هر 3 اونها فعال حقوق زن هم هستند. دیدگاه شما در ارتباط با این اقدام بی سابقه کمیته صلح نوبل چه است؟
کمیته صلح نوبل در حقیقت با این انتخاب پیامی رو به جهانیان عنوان می‌کرد. اون پیام این است که دموکراسی بدون رعایت حقوق زن امکان پذیر نیست و خصوصا اینکه یک زن از یمن برنده شد نشانه این امر است که وقتی با قیام مردمی دیکتاتوری سرنگون می شود، این پایان راه نیست. سقوط دیکتاتور بایستی منجر بشود به آمدن دموکراسی و الا اگر قرار بشود دیکتاتوری برود و جای اون رو دیکتاتور دیگری برود بگیرد که چیزی عوض نمیشه، مثل اتفاقی که در سال 1979 در ایران افتاد. دیکتاتوری رفت و آنچه که جاش آمد دموکراسی نبود. در کشورهایی که با قیام مردمی دیکتاتورها رو ساقط کردن، این مسئله بایستی مورد توجه قرار بگیره که فقط کافی نیست دیکتاتور بره، دموکراسی باید بیاید. و وقتی که صحبت از دموکراسی میکنیم، نمیتوان نیمی از افراد جامعه یعنی زنان رو فراموش کرد و یکی از اولین نشانگان دموکراسی رفع تبعیض از نیمی از جامعه یعنی زنان است. بنابراین ما زمانی می توانیم از لغت بهار عرب استفاده بکنیم که زنان عرب از وضعیت مسالمت‌آمیز کنونی بیرون بیایند، نه اینکه حتی وضعیت اونها بدتر از الان هم بشود.
خانم عبادی، سپاسگزاریم از اینکه به سوالات ما پاسخ گفتید. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
حسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است جمهوری اسلامی ایران با تکنولوژی فوق پیشرفته‌ای که در اختیار دارد می‌تواند اسناد و اطلاعات هواپیمای جاسوسی آمریکا را رمزگشایی کند. اما اینکه آیا واقعا جمهوری اسلامی چنین تکنولوژی را در اختیار دارد یا نه، پرسشی است که هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور دفاعی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد به آن پاسخ داده است.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که دارای تکنولوژی ساخت چنین هواپیماهایی هست، منتها از نظر کیفی تفاوت عمده است بین آنچه که ایران تا به حال ساخته و مثلا این هواپیمای آمریکایی. اینکه ایران قادر هست، بایستی به انتظار نشست و دید که آیا چنین کاری رو میتونه بکنه. منتها چیزی که مهم هست این است که کشوری نظیر چین که از نظر تکنولوژی نظامی بسیار از ایران پیشرفته تره، چندین سال وقت لازم داشت تا اینکه بتونه از هواپیمای F-117 آمریکا، اون هواپیمای رادار گریزی که در کوسوو سرنگون شده بود، رمزبرداری بکنه. بنابراین در مورد ایران فکر میکنم که الان به اون مرحله از پیشرفت تکنولوژی نرسیده، منتها این میتونه آزمایشگاه خوبی باشه برای جمهوری اسلامی ایران که بر سر این تکنولوژی در همه زمینه‌ها کار بکنه.
آقای حسنیاری، اینطور که خبرگزاری‌ها به نقل از بعضی از مقامات آمریکایی گفتن، این هواپیمای RQ-170 یک هواپیمای فوق پیشرفته بوده. این هواپیماها سیستمی ندارن که در صورتی که مشکلی براشون پیش بیاد به طور اتوماتیک اطلاعات رو پاک کنن و از بین ببرن.
بنده اطلاعی ندارم که آیا این توان رو داری که حافظه خودش رو پاک بکنه یا نه. منتها معمولاً کشوری نظیر آمریکا با هزینه‌های بسیار بسیار سنگینی که برای ایجاد چنین تکنولوژی مصرف کرده، به این مسائل به احتمال بسیار زیاد توجه داشته. در مورد این معناش این نیست که تکنولوژی همیشه 100% کار میکنه. این هواپیمای RQ ممکنه که همونطوری که ناتو اعلام کرد از مسیری که براش تعیین شده بود خارج شده، به احتمال بسیار زیاد اختلالی در سیستم ناوبریش، کامپیوترهاش و به طور کلی اختلالی در کارش به وجود اومده بود و این باعث شد که فرود بیاد. اگر که خود هواپیما ساقط می‌شد، یعنی اینکه با زمین اصابت می‌کرد در ارتفاع بسیار بالایی که این هواپیما معمولاً پرواز می‌کنه، به احتمال بسیار زیاد بایستی صدمات خیلی جدی برمی‌داشت. منتها عکس‌هایی که سپاه پاسداران منتشر کرده نشان دنده این هست که هم بالهای هواپیما و هم اون مخزن و قلب هواپیما تقریبا سالم بودن. سوال اساسی این هست که به چه شکلی این هواپیما فرود اومده.
آقای حسنیاری، اساسا فکر میکنید که تا چه حد جمهوری اسلامی بتونه از این هواپیما استفاده کنه؟ حالا بیشتر فکر میکنید که بخواد مدل مشابهی بسازه یا اینکه اطلاعات رو اینطور که بعضی ها ابراز نگرانی کردن بده به چین و روسیه؟
خب به طور قطع استفاده از این اطلاعات برای بهبود بخشی به اون هواپیماهایی است که یا تکنولوژی است که ایران امروز دارای اون هست. مورد مشابهی برای ایران در زمان جنگ پیش اومده بود، اونگاه که لیبی تعدادی از موشک‌های اسکادش رو به جمهوری اسلامی ایران داده بود که ایران تونست روی اینها کار بکنه، نمونه برداری بکنه، کپی برداری بکنه و در نهایت اون کمک کرد به پیشرفت تکنولوژی موشکی ایران. در این زمینه هم به احتمال بسیار زیادی همچی برنامه هست. در مورد اینکه آیا این هواپیما به روس‌ها و چینی‌ها داده خواهد شد، از اونجایی که ایران در شرایط امروز مشکلات عمده‌ای با آمریکایی‌ها و به خصوص کشورهای غربی و پاره‌ای از کشورهای عربی داره، بسیار نیازمند و یا متکی به روسیه و چین، در نتیجه ممکنه که ایران در نهایت بخواد در این زمینه معامله بکنه با این دو کشور و ایران میتونه در مورد حمایت این دو کشور در بحثایی که امروز در مورد اعمال تحریمی بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران وجود داره، بحث حمله احتمالی به ایران و مسائلی از این قبیل، این دو کشور خب سعی خواهند کرد تا حد ممکن با اروپایی ها و آمریکایی ها در این زمینه ها همراهی نکنند.
فکر میکنید که جمهوری اسلامی خودش توان فنی و تکنولوژی اون رو داره که بخواد کپی برداری کنه؟
خب ببینید، کاری که اینها میکنن معمولا از اون چیزی که موجود هست روی اونها کار میکنن، سعی میکنن که درک بکنن که کاری رو که این ماشین ها انجام میدن به چه شکلی انجام میدن، چگونه است رابطه بین تمام اجزای ماشین، به خصوص این پوشش رادارگریز اون، و همه اینها رو میشه در آزمایشگاه روش کار کرد. زمان خواهد برد تا اینکه ایران بتونه از تمامی این موارد رمزگشایی بکنه، منتها شدنی هست در یک پروسه طولانی.
نخستین عکس‌های واضح پس از انفجار تأسیسات هسته‌ای ایران در نزدیکی اصفهان که توسط ماهواره گرفته شده منتشر شدند. انفجار در اصفهان دو هفته پیش رخ داد، اما دلیل این انفجار هرچه که بود هنوز مشخص نشده است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
سایت تأسیسات هسته‌ای ایران در خارج از اصفهان قرار دارد. در این مکان است که کیک زرد به گاز هگزافلوراید تبدیل می شود. این گاز وارد سنتریفیوژها شده و به اورانیوم غنی شده تبدیل می شود. اورانیوم غنی شده می تواند تبدیل به سوخت برای نیروگاه‌های برق شده یا در صورت زیادتر غنی شدن در بمب هسته‌ای استفاده شود. انستیتو علوم و امنیت بین‌المللی می گوید تصاویر ماهواره‌ای از یک تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی اصفهان را مورد بررسی قرار داده و این تصاویر به دنبال انفجار دو هفته پیش در این تأسیسات منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، انستیتو علوم و امنیت بین‌المللی میگوید هیچ مدرکی مبنی بر وارد شدن خسارت به دلیل یک انفجار در این تأسیسات پیدا نشده، اما نشانه‌هایی از ساخت و ساز در این تأسیسات هسته‌ای نشان از تغییر و دگرگونی در آن دارد. کشورهای غربی به برنامه هسته‌ای ایران و روند غنی‌سازی اورانیوم توسط این کشور توجه زیادی می‌کنند و معتقدند این اورانیوم غنی شده می تواند برای تولید بمب هسته‌ای به کار رود. از دو هفته پیش که صدای انفجاری در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای اصفهان شنیده شد، در گزارش‌های ضد و نقیضی که در ایران منتشر شد، رئیس دادگستری استان اصفهان گفت که صدای انفجار شنیده شده، اما معاون استاندار اصفهان وقوع انفجار شدید را رد کرد. انستیتو علوم و امنیت بین‌المللی میگوید تصاویر تأسیسات هسته‌ای اصفهان حدود 10 روز پیش از ماهواره گرفته شده. در تصاویری که 27 اوت 5 شهریور ماه از این تأسیسات تهیه شده، سطح شیبداری دیده می شود که به زیر زمین می رود. در کنار آن چندین ساختمان در سطح زمین دیده می شود، اما در تصاویری که 10 روز پیش تهیه شده ساختمان ها وجود ندارند و دستگاه های سنگین و بزرگ در اطراف تأسیسات هسته‌ای اصفهان دیده می شوند و هیچ مدرکی دال بر تخریب ساختمان ها دیده نمی شود. انستیتو علوم و امنیت بین‌المللی در گزارش خود افزوده که مشخص نیست چرا و چگونه ساختمان‌ها دیگر در سایت هسته‌ای اصفهان وجود ندارند. خبر انفجار در تأسیسات هسته‌ای اصفهان ابتدا در خبرگزاری نیمه رسمی فارس منتشر شد. این خبر پس از مدتی از روی وبسایت خبرگزاری فارس برداشته شد. استاندار اصفهان اما اعلام کرده صدای انفجار به دلیل وقوع انفجاری در تمرینات نظامی در این شهر بوده است.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نرخ رسمی تورم در آبان ماه سال جاری در ایران به حدود و نزدیکی 25% رسیده است. سایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم رسمی را به نقل از محاسبات مرکز آمار ایران اعلام کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
نرخ تورم در ایران در حال اوج گرفتن است. به نوشته سایت الف، محاسبات مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان می‌دهد که در 12 ماه منتهی به آبان سال جاری، شاخص کل قیمت مصرف کننده در شهرهای ایران یا به عبارت دیگر همان نرخ رسمی تورم به رقم 24.8% رسیده است. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت کالاها و خدمات در همین مدت نیز 28% و در مورد گروه خوراکی‌ها، کالاها و خدمات متفرقه به ترتیب حدود 35% و بیش از 45% رشد داشتند. توضیحات هوشنگ نهاوندی، اقتصاددان در بلژیک را در مورد عامل یا عوامل بروز تورم می‌شنویم.
تورم یک نتیجه و یک برایند برخورد عرضه و تقاضا است در بازار یک کشور یا بازار یک شهر. اگر این تورم طولانی بشه، اون وقت به تنزل قوه خرید پول منتهی میشه، پول به تدریج ارزش خودش رو از دست میده.
اعلام نرخ رسمی تورم حدوداً 25% از سوی سایت الف در شرایطی ابراز شده است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که هنوز نرخ تورم آبان ماه محاسبه نشده، اما برآورد این است که این نرخ به 20% هم نمیرسد. آقای بهمنی گفت که رشد تورم کاهنده خواهد بود و با دفاع از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزود که هیچ عدل‌ناسی نمی‌تواند به نحوه محاسبه این نرخ تورم ایراد بگیرد. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت روند نزولی نرخ تورم تا پایان سال و تا تک رقمی شدن آن ادامه خواهد داشت. اما آیا نرخ تورم کاهش خواهد یافت؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است که نرخ تورم آن چیزی نیست که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهوری اسلامی ایران بیان کرده اند.
آمارهای متفاوتی رو از نهادهای گوناگون دولتی میگیریم، بنابراین بسیار دشواره که یک نرخ دقیقی از تورم عرضه کرد. منتها اون چیزی رو که ما میدونیم اینه که نرخ تورمی که احساس میشه از سوی مردم بسیار بالاتر از اون چیزی که ابراز میشه از سوی حاکمیت و نهادهای اونا. چیزی رو که نمیشه انکار کرد اینه که نرخ تورم واقعی بسیار بیش از اون چیزی است که اعلام میشه از سوی نهادهای گوناگون و گمان میره که این نرخ حدود 30% یا چیزی در همین حول و حوش باشه.
سایت الف متعلق به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود درباره اوجگیری نرخ تورم نوشته است که در ماه‌های اولیه اجرای قانون حذف یارانه‌ها دولت تلاش کرد از طریق اعمال فشار بر بازار به زور قیمت کالاها و خدمات را کنترل کند، اما این فشار فقط در مدت کوتاهی قابل دوام بود. با این همه به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در روزهای گذشته بر ضرورت تشدید نظارت و کنترل بر وضعیت بازار تاکید کرد، یعنی همان سیاستی که سایت الف به آن اشاره کرده است. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد میپرسم که دلایل افزایش نرخ تورم در ایران چیست؟
یکی همین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه که بنا به گفته طراحان اون میتونست قیمت کالاها و اجناس رو 30% بالا ببره، حتی بیش از اون ارزیابی‌های وجود داشته. از این گذشته انضباط مالی دولت بهتر نشده، بلکه بدتر شده و نقدینگی افزایش پیدا کرده. ما الان بیشترین حجم نقدینگی رو در کل تاریخ ایران داریم. این دومین عاملیه که میتونه نقش داشته باشه در افزایش تورم و حتما اونو بالا برده.
در همین ارتباط سایت الف اشاره کرد که قبل از اجرای قانون حذف یارانه ها بسیاری از اقتصاددانان نسبت به تورم‌زا بودن این قانون هشدار دادند و از دولت خواستند حذف یارانه ها را با شتاب کمتری آغاز کند. بر اساس این گزارش، این اقتصاددانان همچنین از دولت خواستند با پیشگیری از رشد نامعقول طرح‌های عمرانی، رشد نقدینگی و تورم را مهار کند. اما رئیس جمهور و تیم اقتصادی او به این هشدارها توجه نکردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. این مجله استثنان این بار 90 دقیقه است که 30 دقیقه آن را پشت سر گذاشتیم و در این بخش نخست خبرها را خواهید شنید و پس از اون بازپخش برنامه دیدگاه ها. نخست خبرها از وحید پوراستاد.
شب خوش. رابرت موگابه رئیس جمهوری 87 ساله زیمبابوه قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شود. آقای موگابه به هواداران خود گفت تا زمانی که غرب به تحریم حکومت او ادامه می‌دهد از سمتش کناره‌گیری نخواهد کرد. حزب زانو پی اف، حزب رابرت موگابه، رسما او را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آینده کرده است. انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه باید 2 سال دیگر برگزار شود، اما حزب موگابه نگران کهولت سنی اوست که در آن موقع 89 ساله خواهد شد و میکوشد انتخابات را سال آینده برگزار کند. موگابه 31 سال است که قدرت را در دست دارد. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه روز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر این کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری آلمان از شرکت نزدیک به 50,000 نفر در این تظاهرات خبر داده و آن را بزرگترین تظاهرات 10 سال اخیر در روسیه توصیف کرده است. به دنبال اعلام نتایج رأی‌گیری انتخابات پارلمانی روسیه در هفته گذشته، تظاهرات اعتراض آمیز گسترده‌ای در آن کشور برگزار شد که از سوی پلیس سرکوب شد. اما معترضان روز گذشته اجازه یافتند تظاهرات خود را برگزار کنند. بنابر نتایج اعلام شده، حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین 53% کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرده است. خانواده رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد میگویند روز 17 آذر ما موفق شدند با او در بند 209 زندان اوین ملاقات کنند و مشاهده کردند که این زندانی پس از نزدیک به 3 هفته اعتصاب قضا به شدت ضعیف شده و نیاز به انتقال به اورژانس دارد. به گفته خانواده آقای شهابی، به رغم نامه دادستانی در مورد لزوم انتقال او به اورژانس، این کار هنوز انجام نشده و به آنها گفته شده است که آقای شهابی احتمالاً روز یک شنبه 20 آذر به اورژانس منتقل می شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد و اعتراض رسمی دولت ایران را به خاطر ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به حریم هوایی ایران به وی تسلیم کرد و خواستار توضیح فوری دولت افغانستان در این باره شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت اعتراض آمیز وزارت خارجه ایران توجه دولت افغانستان به مسئولیت‌های حسن همجواری جلب شده و از افغانستان خواسته شده است تمام کوشش خود را برای جلوگیری از این گونه وقایع به کار گیرد. به گفته مقامات ایرانی، هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از مرزهای افغانستان وارد ایران شده بود.
سپاسگزارم. خبرها را از وحید پوراستاد می‌شنیدید. نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. با همین برنامه رو بشنویم و پس از اون بخش سوم مجله نیمه شب ما.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با پایان یافتن همین ماه میلادی در روز 31 دسامبر برابر با 10 دی، ضرب العجل دولت عراق برای خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و خاک عراق به پایان میرسد. سازمان ملل از دولت عراق درخواست کرده این مهلت را عقب بیاندازد تا فرصتی فراهم شود که مجاهدین خلق به ویژه با اروپا و آمریکا بر سر راهی برای انتقال دادن اعضایشان از اردوگاه اشرف به خارج از عراق به توافق برسند. دولت عراق که مجاهدین خلق را میهمان ناخوانده می‌داند و از کارکرد این سازمان در زمان حکومت صدام حسین در برابر آن حکومت و به ویژه در برابر کردها و شیعیان مخالف صدام حسین شاکی است، به این درخواست سازمان ملل پاسخ مثبت نداده است. مجاهدین خلق هم که نگرانند اعضایشان به خاک ایران بازگردانده و با مجازات‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شوند، همه اعضا و حامیان خود را در اروپا و آمریکا بسیج کردند که مهلت یاد شده عقب افتد. مجاهدین خلق از طریق تحصن چند ماهه در برابر مقر سازمان ملل در ژنو و دیدار با سران و قانونگذاران اروپایی و آمریکایی می‌کوشند به هدف خود برسند و برای تسهیل امر در تلاشند وزارت خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی این نهاد حذف کند. شماری از مخالفان حکومت ایران که به استراتژی، تاکتیک، رفتار و گفتار مجاهدین خلق در 3 دهه گذشته انتقاد داشتند، به رغم حفظ این انتقادها نگران سرنوشت آن عده از اعضای این سازمان هستند که اکنون در خاک عراق و اردوگاه اشرف ساکن هستند. این عده از منتقدان مجاهدین خلق میگویند جدا از غلط بودن استراتژی مجاهدین خلق از ابتدای استقرار در خاک عراق در زمان جنگ 8 ساله بعد از سقوط حکومت صدام حسین، دیگر معلوم بود دیر یا زود نظام جدید عراق خواستار خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و عراق خواهد شد. اما دانسته نیست در بیش از 8 سالی که از حمله آمریکا به عراق می‌گذرد، این سازمان چه تدبیری برای پیشگیری از رویارویی با دولت و نیروهای مسلح عراق اندیشیده بوده است. رویارویی که آخرین بار منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر از اعضای مستقر در اردوگاه اشرف این سازمان شد. منتقدان مجاهدین خلق همچنین میگویند این سازمان با سیاسی کردن تظاهرات خود و منحصر کردن شعارهایش به شعارهای تشکیلاتی خود، بیش از تکیه بر پشتیبانی حامیان دگراندیش حقوق بشر، بر حمایت خارجی ها حساب باز میکند. جدا از این، اکنون سازمان مجاهدین خلق از خواست اولیه خود که اردوگاه اشرف را ترک نخواهد کرد یا تنها زمانی این کار را خواهد کرد که همه ساکنان این اردوگاه یک جا و دست جمعی به خاک کشور امن ثالثی منتقل شود، کوتاه آمده. اما در آستانه ضرب العجل تعیین شده، معلوم نیست روز 31 دسامبر برابر با دهدی اردوگاه اشرف باز هم شاهد درگیری خونین با کشته شدن اعضای مجاهدین خلق خواهد بود یا نه. این پرسش را در مناظره‌ای با 2 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در آلمان با کریم قسیم، عضو شورای ملی مقاومت ائتلاف سیاسی که بزرگترین سازمان تشکیل دهنده آن سازمان مجاهدین خلق است، و با حسین باقرزاده، نماینده سابق شورای ملی مقاومت در لندن در آغاز دهه 60، از منتقدان مجاهدین خلق در 3 دهه گذشته و فعال مخالف مجازات اعدام در لندن. آقای کریم قسیم، در آستانه پایان مهلت ده دی برابر با 31 دسامبر که دولت عراق تعیین کرده برای مجاهدین خلق که اردوگاه اشرف در خاک عراق رو ترک کنن، آیا معلوم هست که مجاهدین خلق به این تصمیم دولت عراق التزام دارن و اعضاشون رو به خارج از عراق منتقل خواهند کرد یا نه؟
خب این ضرب العجل به هیچ وجه وجهه قانونی نداره، نه در داخل عراق و نه در سطح بین المللی، نه در سازمان ملل، به خصوص با این اتفاقاتی که خوشبختانه اخیراً در اجلاس شورای امنیت افتاد. صریحاً آقای کوبلر، نماینده دبیرکل در عراق، درخواست کرد که دولت عراق این ضرب العجل رو لغو کنه یا زبان اون تمدید کنه. علتش هم این بود که به هیچ وجه در چنین مدتی که باقی مونده امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز امور از مسیری که ملل متحد و به عبارت دقیق‌تر کمیساریای عالی پناهندگی در پیش گرفته، امکان عملی وجود نداره. کمیساریای عالی از 13 سپتامبر گذشته کلیه مجاهدان اشرف رو به عنوان پناهجو اعلام کرد، به دولت عراق هم این رو اطلاع داد و پرونده مجاهدین رو به صورت مرحله‌ای احراز هویت، مصاحبه‌های فردی و بعد اعلام استاتوی پناهندگی، این رو به جریان انداخت، به دولت عراق هم ابلاغ کرد، به مجاهدین هم اطلاع داد و از همون لحظه مجاهدین استقبال کردند و بیشترین همکاری رو با کمیساریای عالی کردند. متاسفانه دولت عراق کمترین همکاری رو نکرد و تا این لحظه حتی یک مصاحبه هم امکان عملی پیدا نکرده، طوری که سرصدای مراجع بین‌المللی، پارلمنترها، اتحادیه اروپا و اکنون هم می‌بینیم صریحاً آقای کوبلر در اجلاس شورای امنیت اعلام کردند که چنین ضرب العجلی امکان پذیر نیست و بایستی دولت عراق این رو لغو بکنه و فرصتی بیشتری قائل بشه برای که کمیساری عالی بتونه کارشو انجام بده.
آقای حسین باقرزاده، شما در مقاله با عنوان یک فاجعه انسانی در حال وقوع پیش بینی کردین که مجاهدین خلق به خواست دولت عراق مبنی بر خالی کردن اردوگاه اشرف و ترک اون کشور گردن نخواهند گذاشت و در نتیجه به نظرتون این وضعیت میتونه منجر به رویارویی خونین دیگری میان نیروهای مسلح عراق و اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف بشه؟ بعد از گفته های آقای کریم قاسم هم همین نظر رو دارین؟
بله، اشاره کردن که مهلت تعیین شده تاریخی که دسامبر که دهه ماه میشه اینقدر کوتاست، الان در این فرصت امکان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف عملی نیست و بنابراین اگر این کار عملی نشه و دولت عراق تمدید نکنه، بعد نگرانی هستش که دولت عراق و نیروهای عراق بخوان وارد دوگاه بشن و مجاهدین هم مثل گذشته مقاومت کنن، چون در حال نگران این هستن که اگر نیروهای عراقی وارد بشن ممکنه بعضی از افراد رو تحویل رژیم ایران بدن و طبیعی است که در این صورت مقاومت خواهند کرد و این مقاومت ممکنه که مثل گذشته به فجایع تازه منجر بشه. بنابراین مشکلی که هم شما قسمی گفتن مشکل زمانه که به هیچ عنوان من فکر نمی کنم که در این فاصله کوتاهی که مونده امکان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف و انتقالشون به کشور ثالث وجود داشته باشه. به همین نظر هستش که این نگرانی وجود داره که اگر کار انجام نشه و تمدید نشه این مدت، یا اینکه جامعه جهانی و کشورهای غربی برای خود عراق رو نتونن قانع کنن که این موضوع تمدید بشه، جای نگرانی وجود داره.
آقای کریم قاسم، تمرکز اقدامات مجاهدین خلق همونطور که اشاره کردین بیشتر بر متقاعد کردن سازمان ملل، اروپا و آمریکا بوده به مداخله در این اختلاف با دولت عراق. تصمیم گیرنده اصلی در تحلیل نهایی دولت عراق خواهد بود یا نه؟ اگر اینطور نیست مبنای استدلالتون چیه؟ و اگر اینطوره مجاهدین خلق چه تدبیری اندیشیدن برای به نتیجه رسیدن با صاحب خونه؟ عبارتی که مسعود رجوی رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق زمانی برای صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق به کار می برد که جاشو به اشخاص دیگه ای داده. حالا
اجازه بدید من مقدمتاً عرض کنم که مجاهدین اشرف، مسئولین شهر اشرف و مسئولین کل مقاومت علاوه بر خواستی که در ابتدا داشتن مبنی بر بقا در اردوگاه اشرف، برای تسهیل نیات و اجرای خواسته های ملل متحد که خیلی زود بعد از آخرین کشتار، بعد از آخرین حمله، بر این عقیده بودن که بایستی مجاهدین طرح‌های آلترناتیو رو مطرح بکنن، چون مسئله خطر جانها در پیش هستش و همین اواخر هم آقای کوبلر به خطر جانهای اشرفیان در اجلاس اشاره کردند و تصریح کردند باید این جانها حفظ بشن و مسئله حفاظت مسئله محوری از همون 3-4 روز بعد از کشتار اخیر. رأساً خود خانم رجوی اعلام کردند که نه خاک برای ما مطرحه و نه حفظ قرارگاه، در اولویت ما حفظ جان اشرفیانه و از همون موقع طرح‌های متعددی به تدریج در اختیار ملل متحد، آمریکایی‌ها و دولت عراق قرار دادن. 7 طرحی که مجاهدین برای تسهیل جابجایی حفاظت شده در اختیار ملل متحد قرار دادن، از انتقال حفاظت شده به اردن، عربستان، ترکیه، کردستان عراق، انتقال به آمریکا و اسکان در یک منطقه محصور، تا طرح خیلی معروف شده تا حدود زیادی به جریان افتاده انتقال حفاظت شده به ممالک اروپایی و سایر کشورهای دموکراتیک. این 7 طرح که مجاهدین رأساً پیش کشیدن خودش نشانه از اینه که به هیچ وجه مجاهدین قصد این رو ندارن که به هر قیمتی در شهر اشرف بمونن، بلکه مسئلهشون حفظ جان مبارزانی است که از 25 سال پیش در اونجا سکونت دارن و حقوق مکتسبه ای هم طبیعتاً دارن. منتها ملل متحد و ایالات متحده که خیلی سریع شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خودشون و بعد از انتقال مسئولیت به دولت عراق و شکست مفتزاهانه این انتقال باعث این طبق ماده 47 کنوانسیون 4 ژنو باعث این مسئولیت به دولت ایالات متحده برمیگشت که نشد. اونا شانه خالی کردن و تفره رفتن. بنابراین باعث ملل متحد مسئولیت رو عهدهدار میشد و با یک مبارزه حقوق بشری بسیار گسترده که فقط یک نمونهش 8 ماه تحصن هواداران اشرف و دوستداران در واقع راه حل مسالمت‌آمیز در ژنو هستش، بالاخره ملل متحد و مشخصا کمیساریالی وارد شدن و این پرونده ها رو به صورت استاتوی پناهجویی و بعدم احراز هویت که عرض کردن به جریان انداختن. متاسفانه تا این لحظه دولت عراق به هیچ وجه این استاتوی جدید رو به رسمیت نشناخته، اصلا استاتوی برای مجاهدان اشرف قائل نیست و خود این یک قانون شکنی آشکاره و این ضرب العجل هم قانونی نیستش. ضرب العجل نه موافقت مجلس عراق داره، نه اپوزیسیون عراق کمترین بهایی به اون میده، 100% باهاش مخالفت کرده، نه مردم عراق در این باره رفراندوم و رأی دادن، حتی در خود دولت عراق هم معاون آقای مالکی یعنی آقای دکتر سالم مطلق با این مخالفه و معاون رئیس جمهوری هم با این ضرب العجل مخالفه و رئیس اقلیم کردستان هم صحبت از راه حل مسالمت آمیز و انسانی میکنه و ضرب العجل رو نپذیرفته.
بنابراین
و چه قانونی نداره.
آقای حسین باقرزاده شما چی فکر میکنین؟ آیا این ضرب العجل و چه قانونی داره یا نه؟ بنظرمی که شما از اون دسته از منتقدان مجاهدین خلق هستین که بر این باورین که بعد از سرنگونی دولت عراق معلوم بود اکثریت عراقی ها و دولت با طرح ادعاهای خواستار خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و عراق و حتی به محاکمه کشیده شدن کسانی خواهند بود که اونها شریک میدوننشون در سرکوبی کردها و شیعیان در دوران حاکمیت صدام حسین، فارغ از اینکه دولت چه ترکیبی داشته باشه. اما مجاهدین خلق با استناد به تومارهایی میگن بسیاری از عراقی ها به مجاهدین خلق علاقمندند. باستابش رو در حرفای آقای کریم قسیم شنیدین و این دست از عراقی ها خواستار باقی موندن مجاهدین خلق در خاک عراق هستند. نظر شما؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که از موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد و رژیم صدام حسین سرنگون شد، در واقع مشخص بود که مجاهدین در عراق آینده ای ندارند، چون در حال مجاهدین با دعوت صدام حسین به عراق رفته بودند و به نحوی از دید مردم عراق خود مخالفان صدام می‌تلقی می‌شد که اینا رو مهمان آقای صدام حسین هستن. وقتی که صدام حسین سرنگون شد، طبیعی بود که مردم عراق در کلیت خودشون، البته ممکنه بخشی از مردم عراق همونطور که آقای حسین گفتن با حضور مجاهدین مشکل نداشته باشن، ولی مسلم بخش دیگر از مردم عراق بودن که با حضور مجاهدین مشکل داشتن. در حال در عراقی که بعد از صدام حسین جدا شد و بخصوص با روی کار آمدن نیروهای شیعی اونجا که بسیارشون با رژیم ایران نزدیکی سیاسی داشتن در برای سالهای دراز و بعد در عراق کار اومدن، من فکر نمی کنم کسی انتظار میتونست داشته باشه که با همون روشی که در گذشته مجاهدین در عراق تونسته بودن بمانن داره بودن، به خصوص بعد از اینکه آمریکا به تدریج قدرت رو به دولت عراق منتقل کرد و حفاظت اردوگاه اشرف رو هم منتقل کرد به نیروهای عراقی. من فکر می کنم که میشد خواهم پیش بینی کرد که این مسئله نمیتونه تا ابد دوام داشته باشه و روزی عراق از مجاهدین خواهد خواست که اونجا رو ترک کنن. حالا در داخل عراق هم اختلافاتی هست و اختلافات ممکن در هر شرایطی ممکن باشه. نیروی تصمیم گیرنده قدرت اجرایی اون کشور، قدرت اجرایی دولت و دولت هم یعنی آقای المالکی، حالا خوب یا بد بحث دیگری است. من فکر می‌کنم وقتی که دولت تصمیم می‌گیره به لحاظ قانونی هم نمیشه زیاد خدشه وارد کرد، چون در حال حق حاکمیت ملی هر کشوری هستش که مدعی باشه که ما باید به تمام کشور مسلط باشیم و حضور یک نیروی خارجی که برای محدوده بسته باشه برای کشوری که مدعی حاکمیت ملی هست کار مشکلی است. ولی به هر حال من فکر می‌کنم این مشکل دیر یا زود پیدا می‌شد و حالا در فاصله 8 سال و نیم گذشته که پیشنهاد آمده و قرار به تدریج مسئله به اینجا کشیده شده، الان به مرحله حادی رسیده و به اینجا رسیده که مجاهدین هم پذیرفتن که باعثی هم تکیشون گفتن طرحهای کردن منتقل بشن به جاهای دیگه، ولی من فکر میکنم این طرحها زیاد عملی باشه. یعنی من بعید دارم که هیچ کشوری حاضر باشه که اردوگاه مشابهی رو در اختیار مجاهدین بگذاره و مجاهدین بتونن به صورت جمع همتون در اردوگاه اشرف به اونجا منتقل بشن.
ممنون آقای
اون که عملی هست اینه که بله
ممنون، خلاصه کنید لطفاً که سوال بعدی رو از آقای قصیم.
اون چیزی که هست اینه که ساکنان اردوگاه اشرف میتونن تقاضای پناهندگی کنن، تقاضای پناهندگی هم جدا جدا بررسی میشه و بعد باعث میشه که کدوم کشورها تا چه حدی حاضرن که این پناهندگان رو بپذیرن و بعد به تدریج منتقل بشن به سایر کشورها.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کریم قاسم، سازمان مجاهدین خلق برای حل مسئله اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق علاوه بر اعضا و حامیان خودش به عده‌ای از عراقی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و سازمان ملل رو آورده برای حمایت از این سازمان و کاهش میزان ضربه. مجاهدین خلق بر روی جذب حمایت اون دسته از ایرانیان دیگراندیش مثل آقای حسین باقرزاده که با جمهوری اسلامی ایران مخالف هستن اما به مجاهدین خلق هم انتقاد دارن، تا چه حد حساب میکنه به این حمایت محتاجه یا ازش بی‌نیازه؟
پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، نکته ای رو اشاره بکنم به مطلبی که آقای باقرزاده اشارتاً گفتن. اصل حاکمیت ملی مشروط به حقوق بشر و قبول و اجرای معاهدات و تعهدات امضا شده و مکتوبی که دولت‌های مربوطه موظف به اجرای اونها هستند. دوران حاکمیت ملی به صورت دیکتاتورمنشانه که خب همه ما میدونیم تمام شده و هر دولتی که بخواد به استناد به اصل حاکمیت ملی کشت و کشتار بکنه و قوانین بین المللی و منشور حقوق بشر و بسیاری من جمله اصل آرتوپی رو زیر پا بذاره و لگدمال بکنه، این دولت در واقع دستگاه دیکتاتوری و کشتاری. بنابراین به هیچ وجه نمیشه به اصل حاکمیت ملی برای کشتار مجاهدین استناد کرد. اگر مسئله مسالمت آمیز و مرزی و طرفین اونطوری که آقای بانکیمون گفت و به تصریح هم اشاره کردن قرار باشه چراغ راهنما باشه که مجاهدین پذیرفتن و در اینجا مسئله حفاظت می شود اولویت. اما در مورد پرسش شما آقای کاتوزیان، آنطوری که از پیام‌های خانم رجوی به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی فعال در این زمینه خواندم و شنیدم و دیدم، همه هموطنان ایرانی آزادی که با قطعیت ولایت فقیه رو نفی می‌کنن، دعوت به همبستگی ملی در این زمینه‌ها، دعوت به کمک به مجاهدین، دعوت به پشتیبانی و رفاقت در امر حقوق بشری جاری است. مسئله بحران اشرف آقای باقرزاده که حتما میدونن یک مسئله انسانی است و روی این مسئله انسانی بارها و بارها خانم رجوی تاکید کردند که این یک مسئله سیاسی نیست و راه حل انسانی میطلبد. بنابراین از تمام هموطنان آزاده و طرفدار حقوق بشر دعوت مکرر شده که همه ایرانیان آزاده کمک بکنن، افکار عمومی بسازن و کاری بکنن که بدان را زبد دست کوته کنیم و این حکومت جنایتکاری که به هیچ وجه هیچ نوع قاعده و میزان بین المللی حقوق بشری رو رعایت نکرده تا کنون و همینجوری مثل شکارگاه خصوصی حمله میکنه و عده زیادی رو کشت و کشتار کرده، دست از این کار برداره و مانعش بشیم و امیدوار هستیم به کمک ملل متحد. مثلا امثله فقط یه عده‌ای که در اونجا به ادعای مالکی پرونده ساختن براش نیست، بلکه مسئله کلیه اشرفیان هست. به خصوص هزار زن مجاهد رو نمیشه همین جوری چشم بست و به دست حفاظت عراقیانی که کارشون کشت و کشتار و حمله و هجوم بوده سپرد. به هیچ عنوان مجاهدین سپردن حفاظت اشرف و نقل و انتقالا رو به دستگاه مالکی پذیرا نیستن. فقط با حفاظت کلاهابیا یا حفاظت نیروهای ایالات متحده و حتی سرویس های امنیتی ایالات متحده که هنوز خیلی قویان در عراق فعال هستند میتوانند حفاظت بدن و نقل و انتقال ها با این حفاظت انجام بگیره. راه دیگه‌ای باقی نیست. هر راه دیگه‌ای طرحی است برای کشت و کشتار که در واقع خواسته خامنه‌ای در طی قراردادهایی است که با مالکی بسته و درست از فوریه سال 2009 چند بار مالکی با خامنه‌ای دیدار کرد. خود رئیس جمهور عراق رفت خدمت خامنه‌ای و دستورات اکیدی برای بستن اشرف رو از خامنه‌ای گرفتن و معلومه در امتداد این دستورات هستش که یک چنین ضرب العجلی با توافق جمهوری اسلامی اعلام شده و الان هم روی این ضرب العجل اصرار دارن.
آقای حسین باقرزاده میگن که حاکمیت ملی مشروط به اعلامیه جهانی حقوق بشر و موارد دیگه. اول شما پاسخ به این گفته آقای کریم قاسم رو بدین تا بعد به سوال قرینه‌ای بپردازم که از ایشون کردم.
دقیقاً درسته، حاکمیت ملی هیچ توجیهگرش خشونت و تعرض و تجاوز نیست. بحث این نیست که حاکمیت ملی اجازه بده به دولت عراق که به کمپ اشرف حمله کنه یا به هر نحوی مجاهدین رو از نیازهای زیستی یا نیازهای بهداشتیشون محروم کنه. اینها چیزیست که به هیچ ما قابل توجیه نیست. اشاره من به حاکمیت ملی این نبود که چون حاکمیت ملی در عراق میتونه این کار انجام بده. منم کاملا موافقم که باید این مسئله به صورت مسالمت آمیز حل فصل بشه. ولی هم دیگه اشاره کردم، من فکر میکنم که به هر حال 8 سال خوردی که زمان سقوط صدام گذشته فاصله زمان زیادی بود که این مسئله صحبت بشه، توافق بشه و به نحوی مسئله نشود به راهنهایی برسه. و الان ما در یه شرایطی هستیم که به قول معروف ساعت 11 یا ساعت 23 که وقت بسیار کمی وجود داره و نگرانی اینه که اگر این وقت هم تمدید نشه بعد ممکنه که فجایعی مانند اون چه در فروردین گذشته رخ داد مثلا رخ بده. مسلمه که این فجایع قابل توجیه نیست و بحث حاکمیت ملی فقط اشاره بینه که حکومت عراق میتونه این رو در محاکم بین‌المللی مطرح کنه که ما نمیتونیم تحمل کنیم وجود یک کمپ رو به صورت که تحت کنترل یک نیروی خارجی باشه و ما نتونیم در اون کمپ نظارت کنیم و رفت آمد کنیم و شاهد تحولات داخل اون کمپ باشیم. تا اینجا این مسئله در من به لحاظ حقوقی در مجال بین‌المللی پذیرفته میشه و همونطور که اشاره کردم توجیه‌گر خشونت یا کارهای دیگری که در این فاصله رخ داده نخواهد.
آقای حسین باقرزاده، سوال قرینه‌ای که از آقای کریم قاسم کردم و حالا از شما میپرسم، شما از طرفی خواستار حل اختلاف نظر بر سر اردوگاه اشرف و خروج مجاهدین خلق از عراق هستید به گونه‌ای مسالمت‌آمیز که پیامدش انتقال اعضای مجاهدین خلق به کشورهای ثالث باشه. از سوی دیگه بر این باورین که مجاهدین خلق با عجین کردن تظاهرات خودشون به گفته خودتون به تبلیغات سیاسی برای سازمانشون عملاً مجبور به محدود کردن تظاهرکنندگان به حامیان خودشون میشن و گفتین که گفتار و رفتارشون در سده گذشته هم کمتر فعال سیاسی رو از طعن و لعن خودشون بی نصیب گذاشته. تکلیف منتقدانی مثل شما پس چیه؟
بله، من اشاره کرده بودم در مقاله که وظیفه انسانی همه نیروهای سیاسی و فعالان حقوق بشری که از حقوق انسانی و بشری ساکنان اشرف دفاع کنن و نگذارن که فجایع مانند فروردین روشی تکرار بشه. و در دل اشاره کرده بودم که مجاهدین خلق در این فاصله در این خصوص ماه‌های اخیر سوالات زیادی را انجام دادن برای جلب توجه مجامع بین‌المللی به شخصیت‌های بین‌المللی، ولی اولاً دیده نشده که حتی یک دهم تلاش رو برای جلب حمایت هموطنان خودشون به کار برن. حالا البته خب دلیلش چی است؟ با خود مجاهدین شاید به دلیلی که نیروهای خارجی و شخصیت بین‌المللی خیلی بیشتر میتونن موثر باشن در مجامع بین‌المللی سالان ایرانی، ولی من فکر می‌کنم به لحاظ همبستگی نیروهای ایرانی بسیار کمک خواهد کرد که اگر اینا میتونن با نیروهای ایرانی هم کار کنن و اینا رو جلب کنن. ولی شما اشاره کردن مثلا به تظاهرات که انجام میدن برای کمپ اشرف چه در ژنو در مقابل سازمان ملل و چه در جاهای دیگه که انجام میشه، این تظاهرات معمولا طوری انجام میشه که همراه میشه به تبلیغات مجاهدین و تدریس که افراد دیگه نیروهای دیگراندیش یا نیروهای دیگری که در حال با مجاهدین هم خط نیستن نمیتونن در این تجمعات شرکت کنن، چون اگر بیان اونجا عملا حضورشون در مرحله دفاع یا حمایت از سازمان مجاهدین تلقی میشه. بنابراین نمیتونه این تظاهرات و تجمعات باعث جلب منتقدین مجاهدین به هر حال کسانی باشه که به نحوی با مجاهدین کار نمی کنن ولی میخوان از حمایت های انسانی کنن و از فشارهایی که روی ساکنان اشرف میشه به نحوی دفاع کنن.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آقای کریم قاسم، خیلی خلاصه چشم انداز وضعیت رو در کوتاه مدت و در روز 10 دی 31 دسامبر موعد تخلیه اردوگاه اشرف چگونه میبینید؟
در 10 دی 31 دسامبر جامعه جهانی از پایه جامعه جهانی، نمایندگان 40 پارلمان تا جامعه حقوقدانان بین المللی، جامعه حقوقدانان عربی، حتی تجمع حقوقدانان عراقی تا سازمان ملل و تا کنگره آمریکا و سنای آمریکا، بخش بزرگی از این دو و شخصیت‌های مستقل بین المللی تا حتی شخصیتی مثل الی ویزل که در تمام جهان به عنوان شخصیت حقوق بشری شناخته شده است، علیه ضرب العجل، علیه این رویه دولت عراق و شخص مالکی ایستادن و باید دید آیا در مقابل خواست جامعه جهانی که آقا باید فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز داد، دولت مالکی توان ایستادگی و اجرای خشونت آمیز یک چنین کاری رو داره؟ در این صورت جامعه جهانی و ملل متحد جوابگوی این مسئله هستش و از نظر ما در نهایت دولت آمریکا هم که مسئولیت حفاظت اولیه اشرفیان رو داشته و مسئول اولی ایجاد یک چنین وضعیتی هستش در اثر جنگ در عراق، اینها باید این مسئولیت‌های خودشون رو جدی بگیرن. در روز 31 دسامبر یک صف‌بندی عظیم جهانی داریم در مقابل خواست جمهوری اسلامی و شخص مالکی.
آقای حسین باقرزاده، شما چشم انداز اختلاف میان دولت عراق و مجاهدین خلق رو بر سر اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق از حالا تا 31 دسامبر 10 دی چگونه می‌بینید؟
من در حال امیدوارم که به نحوی توافق بشه که این مهلت تمدید بشه، چون تقریبا مستقیمه که در این فاصله هیچ کاری عملا صورت نخواهد گرفت و نمیشه مجاهدین جابجا کرد. مهلت تمدید بشه، کمیساریای عالی سازمان ملل در امنیت پناهندگان بتونه با دولت عراق نحوه توافق کنه لابد تمدیدش به مهلت قابل قبولی به صورت گرفته بشه و در اون مهلت حتما کمیسر عالی بتونه به بعد فراهندگی ساختمان الگوهای اشرف رسیدگی کنه با همکاری هم دولت عراق و هم خود سازمان مجاهدین خلق و اجازه ندن که باز این مسئله کش پیدا بکنه و بعد باز ما در آینده شاهد مشابه دیگری باشیم. در حال من فکر میکنم که این مهلت باید تمدید بشه، ولی اینکه چقدر قابل تمدیده و چقدر میشه دولت عراق رو به این کار قانع کرد برای من مشخص نیست.
با سپاس از شما آقای حسین باقرزاده و آقای کریم قسیم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.